الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگانه هستی بخش، سلام گرم خودم و تمامی همکارانم رو تقدیم حضور شما عزیزان شنونده می کنم در برنامه دیگه از مجموع برنامه های پرسش و پاسخ اعتقادی. امیدواریم که حالتون خوب باشه و در این برنامه هم با ما تا پایان برنامه همراه باشید. در این برنامه هم به روال تمامی برنامه ها سوالات شما عزیزان رو میشنویم و در ادامه پاسخهای کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی. استاد سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر میکنم از اینکه در این برنامه با ما همراه هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز شنونده سلام عرض میکنم و برای هم عرض توفیق و سلامتی دارم. انشاءالله که عزت و عظمت دوستان و همه مؤمنین و مؤمنات روز افزون باشد و انشاءالله که آنچه مورد رضای حق هست در گفتنها و شنیدنها و رفتار و کردار ما محقق بشه
انشاءالله. خب استاد اگه موافق باشی سوالات برنامه امروز رو بشنویم.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد.
یه سوالی داشتم از این برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. ببین یه چیزی که میخواد مقامش رو داره بالا یا چیکونه میگه شما به چی میخواد مخاطب قرار بده. اما درباره خدا ما میگیم الهی به امید تو، نمیگیم الهی به امید شما. اینا میخواستم از سوال کنم میگم الهی به امید شما و وحدانیت خدا چه چیزی تجربه ما ندیدیم تا حالا.
خب استاد تقاضا میکنم به این برادر محترم پاسخ لازم رو ارائه بفرمایید.
بله، در مورد خداوند متعال چون شبهه شرک وجود داره، گفتیم شما این تصور هست که خدا و دیگران با هم جمع شدن و شرک پیش میاد. در مورد ما اینجوری نیست، ما شریک داریم، همه انسان ها مثل ما هستند و در باره ما تصور شریک هست و اشکالی هم نداره.
بله،
بگیم شما والا تو ذهن اون طرف بیاد که ما چند نفریم، اشکال نداره بیاد. اما در مورد خداوند متعال نه، او لیس کمثله شی، او شریک نداره. برای اینکه این تصور و این ابهام پیش نیاد، ما نسبت به خداوند متعال همیشه زمین مفرد به کار میبریم که این تصور پیش نیاد که حالا خدا شریک داره.
بله.
و شرک پیش نیاد. اما اونجایی که این تصور نباشه، مثلا خود خدا که سخن میگه، مخصوصا اونجایی که اسبابی هم مؤثر هستند و دخالت دارن، خداوند زمین جمع برای خودش میاره. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، انا انزلناه فی لیلة القدر، ما قرآن رو نازل کردیم، انا اعطینا کالکوثر، که اونجا هم دو تا وجه داره. گاهی به خاطر اون اسباب و اون وسایلی هستن که دستن در کارن، مثل فرشتگان و غیر فرشتگان، اونجا ضمیر جمع به اعتبار اونها میاد. ما یعنی خدا و فرشته ها این کار کردن، به سبب فرشته خدا این کارو کرده. و گاهی نه، به خاطر اون چیزی که بخشیده، اون فعل انقدر بزرگه که فخامت فعل اقتضا میکنه که کلمه جمع ما به کار بره. ما به تو کوثر داریم، کوثر انقدر زیادی که باید با فخامت بیان بشه. به هر حال اونجا اشکالی نداره و گفته میشه. اما از این طرف که ما بگیم اون شبهه عرض کردن به وجود میاد، به خاطر جلوگیری از اون شبهه نسبت به خداوند متعال، ما همیشه ضمیر مفرد به کار.
بله، خیلی ممنون استاد از پاسختون به این برادر ارجمند. با شما عزیزان همراهیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
میخواستم بپرسم ببینم زمانی که ما در اون دنیا در بهشت و جهنم هستیم، آیا جسم و روح با هم هستن مثل همین دنیا هستیم یا نه؟
خب استاد، تقاضا میکنم که در خصوص سوال این خواهر محترم هم پاسخ لازم رو ارائه بفرمایید.
انسان وقتی از دنیا میره وارد عالمی میشه به نام عالم برزخ. در عالم برزخ انسان با بدنی به نام بدن برزخی یا بدن مثالی زندگی میکنه. روح انسان در قالب بدنی به بدنی تعلق میگیره به نام بدن مثالی، چون از هر نظر شبیه همین بدن دنیا هست بهش میگن بدن مثالی. اما این بدن نیست، بعضی از خصوصیات این بدن رو نداره، مثلا تکاسف نداره، جرم نداره. پس در برزخ خیر، این بدن مادی طبیعی ناسوتی در برزخ نیست. در قیامت انسان دوباره از قبل محشور میشن انسان ها، بله باز همون روح و اون بود بر میگرده و همین بدن مادی دنیویش در قیامت با این بدن هست. بعدم که وارد بهش میشه هر دو بود رو داره، در واقع هر سه بود رو داره، هم روح رو داره، هم بدن مثالی رو داره، هم بدن طبیعی و بدن ناسوتی رو. در قیامت بله انسان با همه ابعاد سگانش زندگی میکنه، تو برزخ نه. این بود مادی دنیوی که الان ما مشاهده میکنیم و با همین چشم سر دیده میشه و با حواس پنجگانه اونو درک میکنیم، این در عالم برزخ نیست.
بله، بسیار ممنون استاد از پاسختون به این خواهر ارجمند. همچنان با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
یا رب العالمین، يا رب العالمين، 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 يا رب العالمين.
خواستم ببینم در خصوص طبقات بهشت که شرح طبقات به چه شکلی است، مثلا چه طبقه مربوط به عرفا میشه، چه طبقه مربوط به مثلا آدمهای عادی میشه. کلا در مورد طبقات بهشت میخواستم اگه لطف کنن پاسخ بدن ممنون میشم.
خب استاد، این خواهر محترم میخواسته بودن که در مورد طبقات بهشت توضیح بفرمایید. صدا میکنم.
بله، بهشت طبقاتی دارد و درهایی دارد که هر دوش هم در روایات اشاره شده هم در آیات. مثلا در مورد درهای بهشت داریم که جنات عدنی که باز هست و دارای درهایی است. یا داریم که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ان للجنت ثمانیه ابواب، بهشت هشت در داره که یکی از درهاش باب یدخل منه النبیون و صدیقون، پیامبران و صدیقین از یک در وارد میشن، و بابون یدخل منها شهدا و صالحون، از یک در شهدا و صالحین وارد میشن، و خمسه ابواب یدخل منها شیعتنا و محبونا، پنج در هم که خاص شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام هستن، و بابون یدخل منه سائر المسلمین ممن شهد الله لا اله الا الله ولم یکن فی قلبه مقدار ذره من بغض اهل البیت، یک در هم برای بقیه مسلمان هاست که قائل به شهادت لا اله الا الله و رسالت پیامبر را قبول دارن و در قلبشون هم ذره دشمنی اهل بیت نباشه، اگر باشه بهش نمیرن. اینجا خب بحث درهاست نه بحث طبقات. بله، آیات و روایت هم داریم که بحث طبقات بهشت مطرح کرده، مثلا و من یأتی مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات الاولى، کسی که با ایمان نزد خداوند حاضر بشه و به قیامت وارد بشه و اعمال صالح انجام داده باشه، اینها درجات والایی رو اونجا خواهند داشت. در روایت راجع به درجات بهشت زیاد یاد شده، منتها در درجات بهشت دو نوع برخورد انسان در روایات و در مطالب میبینه. یه وقت انواعی از بهشت ها رو به عنوان درجات ذکر کردن، مثلا بهشت عدن، جنت عدن، یا فردوس، یا جنت النعیم، چیزی از این قبیل، یا کتاب اونم باز همینطور 7 تاست و تو هر کدام ویژگی دارد و که در بعضی از روایات داره که بالاترین درجه بهشت و بالاترین بهشت هم بهشت فردوس، اون فردوسی که در سوره مبارکه مؤمنون این بهشت رو برای مؤمنین قرار دادی که اینها اهل نمازند و بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، در نماز خاشع هستند، و الذين هم عن اللغو معرضون از لغو اعراض میکنن، روی گردان هستند، و الذين هم للزکات فاعلون زکات رو پرداخت میکنن، و الذين هم لفروجهم حافظون دامنشون رو حفظ میکنن، الا على ازواجهم او مملكت ايمانهم فانهم غير معلومين، مگر نسبت به همسرانشون که اونجا دیگه سرزنشی وجود نداره. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، کسی بخواد غیر از همسرش بخواد پاک دامنی نکنه اون تجاوزگر هست. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، کسانی که اماناتشون اماناتاشون رو و عهدهاشون رو مراعات میکنن. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کسانی که نسبت به نماز محافظت میکنن. اولئک هم الوارثون، اینها وارث هستن. چی به اسم الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. در بعضی از روایات هم داریم که فردوس جایگاه شیعیان اهل بیت علیهم السلام هست. پس اینم یک نوع که از خودم که 7 بهشت ذکر شده که هر کدام از اینها جایگاهی است برای گروهی، که حالا مثلا چند آیه رو من اینجا خوندم که مؤمنینی که نسبت به نمازشون محافظت بکنند و اون شرایطی که اینجا گفته شده داشته باشن، اینها در فردوس جاودانه خواهند ماند. نوع دوم اون درجاتی که دیگه عرض کنم که درجات به درجات با بهشت های مختلف نیست، تو یک بهشت درجاتی هست، تو خود فردوس درجاتی هست، تو خود جنت عدن درجاتی هست. خیلی از زواد داره که اون درجات به تعداد آیات قرآنه، یعنی 6236 درجه داره بهشت و انسان به میزان اون مقدار که قرآنی شده باشه جایگاهش در بهشت مشخص میشه. من یکی از این روایات رو میخونم از امام زین العابدین علیه السلام نقش داره، روایت بازم داریم در این زمینه.
بله.
فرمود علیک بالقرآن، بر تو باد که به قرآن توجه داشته باشید. فإن الله خلق الجنه، خداوند بهشت رو خلق کرد و چیزهای انجام داد. و جعل درجاتها علی قدر آیات القرآن، درجات بهشت رو به تعداد آیات قرآن قرار داد. فمن قرأ القرآن قال له اقرأ ورقا، هر کی از اهل قرآن باشه بهش گفته میشه بخوان برو بالا. و من دخل منهم الجنه لم يكن في الجنه اعلى درجه منه، هر کی از اهل قرآن که وارد بهش بشن دیگه بالاتر از اونها درجه نیست. ما خلا النبیون و صدیقون، مگر پیامبران و صدیقین که اونها درجاتشون بالاتره. بنابراین از این نظر هم میشه درجات بهش رو مشخص کرد که میشه به تعداد آیات قرآن. و وقت شیعیان در بهش باز اشاره میکنم که بالاترین درجات رو دارن. امام امیرالمومنین فرمودن ان اهل الجنه لیتراؤون منازل شیعتنا کما یترا الرجل منکم الکواکب فی افق السما، اهل بهشت جایگاه شیعیان ما رو آنچنان به نظرشون میاد و مشاهده میکنن که شماها ستارگان رو در افق آسمان میبینید. اینقدر مقام شیعیان اهل بیت علیهم السلام والاست که ما ستاره ها رو در افق چطور میبینیم. اونها هم اهل بهشت ها، بهشتیان که وقتی نگاه میکنن جایگاه شیعیان اهل بیت علیهم السلام رو اونجاها میبینن. وقت دوستان توجه داشته باشن که اون پایین ترین درجه بهشت هم اینقدر بلند، اینقدر والاست که حدی براش متصور نیست. امام صادق علیه السلام فرمود ان ادنا اهل الجنه منزلا لو نزل به الثقلان الجن و الانس لوسعهم طعاما و شرابا ولا ينقص مما عنده شيء. کمترین فرد بهشت، پایینترین مقامی که در بهشت کسی داره، وضعش طوری است که اگر جن و انس مهمانش بشن، همه عالم جن و انس بخوان مهمان او بشن، برای همشون غذا و آشامیدنی و وسایل پذیرایی داره و هیچی هم ازش کم نمیشه. یعنی میتونه همه جن و انس رو دعوت کنه و ازشون پذیرایی بکنه بدون اینکه از خودش چیزی کم بشه. این اون پایین ترین درجه بهشته. جهتش هم اینه که در بهشت انسان نفسش میشه منشه و لهم فیها ما یشاؤون لهم ما یشتهون. از این دست آیات در قرآن داریم که لهم ما یشتهون یا ما یشاؤون، هر دوش در قرآن داریم. اینه که اون پایین ترین درجه اینجوریست، حالا دیگه درجات بالاش رو خدا میدونه. پس ما از دو نظر به درجات نگاه کردیم، یکی درجات رو معنای اقسام بهشتا گرفتیم. مثلا در سوره که الرحمن داریم که ولی من خواف مقام ربه جنتان، طبعا باید این تو بهش با هم فرق داشته باشن. یا و من دونه هما جنتان، غیر از اون بهشتا باز دو تا بهشت دیگه هست. این بهشتا در واقع هم تو اشاره کردم با اسامی گاهی در قرآن و در روایات مشخص شده، مثلا بهشتا که اسمش بردم. از دو جهت ما گفتیم، یک جهت از این نظر اون وقت طبقات میشه بهشت های ویژه، یکی از جهت این که هر بهشتی ممکنه درجاتی داشته باشه که اون وقت بالاترین درجات رو شیعیان اهل بیت علیهم السلام دارن.
بله بسیار ممنون و سپاسگزار استاد. همچنان با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی با شما عزیزان همراه هستیم.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
خواستم بپرسم از طریق خواب و صحبت با ائمه اطهار و همراه شدن ایشون به صورت مستقیما با بزرگان ائمه چقدر میتونه صحت داشته باشه و چه کسانی میتونن تا این حد با این صحبت ها رو در خواب داشته باشن؟ تشکر میکنم.
خب استاد، سوال این برادر محترم رو شنیدیم. آیا از طریق خواب میشه با ائمه ارتباط برقرار کرد یا کسی در این مراتب باشه؟ تقاضا میکنم.
بله، امکان ارتباط که هست.
بله،
انسان میتونه ارتباط داشته باشه و اشکالی هم نیست. در بعضی از روایات هم داریم که شیطان هم نمیتونه در چهره ائمه علیهم السلام جلوه بکنه، هرچند این که حالا انسان چون امام رو ندیده نمیدونه که این همون امام هست. چون اگه قبلا دیده باشه، خب در عالم رویا که میبینه خب میفهمه این کیه، چون که دوستش رو میشناسه. میگه در دیشب خواب دیدم دوستم رو که مثلا باهاش صحبت میکردم، اما امامش قبلا ندیده که حالا تو خواب که وقتی میبینه خواد بگه این همونه که من قبلا دیده بودم. اما به هر حال اشکالی نداره، اصل رویا مورد قبول هست. و پیامبر وقتی که صبح که میامد به اصحابش میفرمود که هل من مبشرات، آیا کسی مجدی خبر خوشی داره، که منظورش از این مبشرات همون خوابهای بود که اینها دیده بودن، یعنی کسی خواب خوبی دیده که به ما مجدی بده که چنین خوابی دیده. باز پیامبر فرمود که از نبوت هیچی باقی نمونده مگر مبشرات. پرسیدن که و من مبشرات، فرمود الرؤیا صالحه، رؤیای خواب صالح، رؤیای صالح این مبشرات است. بله، از کنم که رؤیا خودش یکی از اون ارتباط هاییست که انسان میتونه با از طریق رؤیا با عالم غیب داشته باشه. مطلب دوم این که رؤیا انواعی داره. از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود الرؤیا علی ثلاثه وجوه، رؤیا بر سه وجه، خواب و رؤیا بر سه وجه. بشارت من الله للمؤمن، این همون خوابهای رؤیای صادق هست که قابل قبول هست. و تحذیر من الشیطان، یا تو بعضی از جوادر تحزین من الشیطان، شیطان میخواد یه مومن غمگین بشه اون خوابهای آشفته رو میبینه. و از غاص و احلام، خوابهای در هم تنیده ای که انسان نمیتونه اینها رو از هم تفکیش بکنه. پس به همه خوابها نمیشه اعتماد کرد، حداقل سه نوع خواب داریم که یکیش رؤیای صالحه هست. این هم یک مطلب که پس یکی از انواع خواب ها که حالا سه نوعش تو این روایت بوده، یعنی انواع دیگری هم داریم بر حسب اینکه انسان چه زمانی خواب دیده باشه، در چه حالی خواب دیده باشه، چه غذای خورده باشه، چه فضای فیزیکی داشته باشه. حتی بسیار از خواب ها در واقع متأثر از اون فضای فیزیکی که انسان درش هست. مثلا فرض کنید که پتو از روش کنار رفته، سردش شده، خواب میبینه که به شدت داره برف میاد. وقتی از خواب بلند میشه میبینه خیلی هوا صافه، هیچ برفی خبری نیست. گاهی خواب بر اثر تأثیر از اون حالت فیزیکی که انسان درش هست. به هر حال بر حسب انواع خوابها، یکی از انواع خوابها بله ارتباط انسان هست با عالم غیب و با عالم برزخ.
استاد یه سوالی ممکن اینجا مطرح بشه و اون این که آیا رؤیاهایی که انسان در مورد اهل بیت میبینه حتما رؤیاهای صادقه هستند یا ممکنه که نه رؤیای صادقه نباشند؟
عرض کردم که ممکنه چه ماسکی بدیم که ما دیدیم حتما اهل بیت، جز اهل بیت هستند. این مهمه.
مثلا تو رؤیا به این گفته بشه که مثلا فردی که شما دارید میبینید مثلا فلان معصوم هست، فلان امام هست، آیا میشه اطمینان داشت به این؟ به عبارتی که آیا حجت هست؟
نه، اون بحث دیگه، اون نکته دیگه است که اشاره خواهم
کرد.
بنابراین خوابها انواعی داره که یکی از انواع خوابها بله رویا صادقه هست که میشه بهش اعتماد کرد.
بله.
و غالبا هم اتفاق میفته. تو قرآن هم گزارش شده، تو سوره حضرت یوسف، تو سوره یوسف میبینید که ماجرای خوابها همش خوابهای کاملا درست، خوابی که از خود حضرت یوسف دید، خوابی که ملک مصر دید، اینها رویاهای صادقه بود که اتفاق افتاد و قرآن هم گزارش کرد. یا خود رویای پیامبر که در قرآن گزارش شده که دید که اون شجره ملعونه دارن.
بله.
نکته بعد که همون فرمایش شماست که حالا فرض کنیم که رویا صادقه باشه، اولا تشخیص این که صادقه هست یا نیست خودش امکان پذیر نیست که ما 100% این رویا صادقه هست این نیست.
یعنی حتی مواقعی که ما امام معصومی رو هم که مثلا در خواب میبینیم حتی اونم معلوم نیست که صادقه باشه.
100% بگیم این رویا صادقه است. بله. چون ممکنه افکار و باورهای خودمون و ذات غالبا تو مثلا تو چهره یک روحانی، تو چهره مثلا فرض کنید یک شخصیتیش به شما محترم هست، امام رو تو اون چهره مشاهده میکنیم.
بعد از در واقع القاءات نفسانی باشه که
میتونه باشه.
بله بله.
حالا اگه فرض کنیم که رویا صادقه باشه، که از کردم تشخیص این که این رویا صادقه هست یا خیر خیلی مشکل هست، باز به لحاظ شرعی حجیت شرعی نداره.
بله.
این که حالا چون رویای من صادقه هست پس یک دلیل، یک سند پیدا کردم تحت عنوان خواب. به همین دلیل با خواب و رؤیا هیچی ثابت نمیشه مگر خواب معصوم، خواب پیامبر و خواب معصوم که اون حجت شرعی است و باید بر اساس اون خواب عمل بکنه. این از این جهت گفتم که ما حقایق دینمون رو متکی به خواب و خیال نکنیم. در خواب فلانی دیده است که امام گفته است که مثلا چنین چنان بکنید، خب این حقایق تو آیات هست و روایات هست، اونها رو بخونیم. چرا؟ دین با این عظمت، با این اتقان، با این استحکام، دین با این همه ریشه های عمیق رو ما متکیش کنیم به خواب و خیال.
بله.
همینطور جاهای دیگه. پس خواب هر چه باشد ولو 100% رویای صادقه باشد هیچ تکلیفی برای انسان ایجاد نمی کنه و هیچ سند و حجت شرعی هم نیست.
بله.
مثلا کسی در خواب دیده که به یه نفر بدهکاره، ولو 10 بار در خواب دیده که به فلانی بدهکاره، آیا این دلیل بر بدهکاریش؟ خیر. اگر اینکه بهش مراجعه بکنه اون یه سند ارائه بکنه بگه بله من از پدر شما این مقدار طلبکارم، انسان به حرف خودش اعتماد بکنه، یا سند ارائه بکنه بگه پدر شما اینقدر من بدهکار بوده. پس این که انسان در خواب پدرش میبینه که میگه من بدهکارم خودش حجت نیست، مگر اینکه وقتی مراجعه میکنه اون طرف تایید بکنه، دفترش نشون بده، یا خودش مورد اعتماد باشه میگه بله پدرت این مقدار من بدهکاره، وگرنه خود خواب به خودی خود هرگز حجت شرعی نیست.
یعنی که مثلا همونطور که اشاره فرمودید کسی بگه من در خواب امام معصوم رو دیدم که چنین فرمود،
بله.
اصلا حجت نخواهد،
هیچ حجت شرعی نداره.
بله. بله. بسیار سپاسگزار استاد از پاسختون به این شنونده محترم. همچنان با شما عزیزان همراهیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
سلام علی آل طه و یاسین. سلام
توی مفاتی دیدم نوشته شده که مثلا روزای دوشنبه و پنجشنبه مثلا روزه گرفتن ثواب داره، یا مثلا خیلی چیزای دیگه که یه روزای هفته توش اعلام شده که مثلا در زمان پیغمبر یه همچین چیزی میگفتن. میخوام بدونم که مگه زمان پیغمبر روزای هفته بود؟ مثلا شنبه، یک شنبه، دوشنبه بود اون زمان که روزای هفته مشخص نشده بوده. خانم این رو چه حسابی میگن که مثلا گفتن شنبه مثلا فلان یا مثلا دوشنبه روزه گرفتن ثواب داره پیغمبر اینجوری اعلام کردن؟
خب استاد استدعا میکنم.
بله. این که میفرماین که روز هفته مشخص نبوده، نفهمیدیم چرا مشخص نبوده، کاملا مشخص بوده. نماز جمعه میخوندن، خب روز جمعه نماز جمعه میخوندن.
بله.
چطور مشخص نبوده؟ آیه قرآن هست که از خودم که دستور مبارک جمعه که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. و بله ممکنه که اون الفاظ و اسامیش فرق میشد، زبانش فرق میشد. ما میگیم شنبه، اونا میگفتن سبت. چون که در انگلیسی کلمه دیگه هست، در زبان‌های دیگه بله اسامی فرق می‌کرد، اما روزها که فرق نمی‌کرد.
بله همین هفت روز هفته،
همین هفت روز هفته به همین شکل این همیشه بوده. حالا همیشه بوده شاید حداقل از اون زمانی که بشر خودشون، از اون زمانی که تاریخ هست این مطلب بوده، این هزاران سال قبل از پیغمبر هم بوده، قبل از اسلام هم بوده، قبل از ظهور پیغمبر اسلام هم بوده است. کهشون فرمودن نبوده، نفهمیدم منظورشون از نبوده چی بوده. یعنی مثلا ایام هفته بعدها اختراع شده، قبلش چنین چیزی نبوده، نه همیشه این ایام بوده، در اون زمان هم بوده، قبل از اون هم بوده.
بله
هم ایام هفته بوده، هم ماه ها بوده که ما از همون حوادث طبیعی هست. خب ماه ظهور میکنه، ماه طلوع میکنه، اول به شکل هلال هست، بعد یواش یواش کامل میشه، دوباره باز همینطور. اینا همه میدیدن دیگه، تا انسان بوده، ماه بوده، خورشید بوده، این سال و ماه و روز و اینها هم همیشه بوده. بله ممکنه بعضی از تقسیماتش، مثلا تقسیم روز به 24 ساعت به این شکلی که اون هر ساعت مثلا به 60 دقیقه، هر دقیقه به 60 ثانیه، این تقسیم ها ممکنه در زمانهایی نبوده، بعدها یواش یواش جعل شده باشه. اما اون چیزی متکی به مسائل طبیعی هست که همیشه بوده. ضمن اینکه عرض کردم ایام هفته که پیامبر مثلا در روز دوشنبه رحلت کرد، در جمعه متولد شد، امیرالمومنین در روز جمعه متولد شد، اینا که دیگه بوده تو تاریخ. بله
بعد استاد در خصوص روزه هایی هم که وارد شده در این ایام مخصوص، مثلا دوشنبه یا پنجشنبه، این هم باز صحت داره و به همین نحو در تاریخ ذکر شده؟
اون وقتی که ایشون گفت من نمیدونم، ولی روایت داریم که مستحب بشه انسان در طول سال در هر ماه پنجشنبه اول، چهارشنبه وسط و پنجشنبه آخر رو روزه بگیره، که اگر چنین کرد او در نامه عملش ایام چیز صوم دهر نوشته میشه، روزه کل سال نوشته میشه. هر ماه سه روز، دهه اول اولین پنجشنبه، دهه دوم اولین چهارشنبه، دهه سوم اولین پنجشنبه. این سه روز رو هر کس روزه بگیره، روزه کل ایام سال در نامه عملش نوشته میشه. پیامبر سنتش در آخر اواخر عمرش این بود.
بله.
که هر ماهی سه روز روزه میگیره، البته ماه شعبان و رجب رو هم میگیره، ماه مبارک رو هم، خب طبیعی بود پیامبر روزه میگیره.
خیلی ممنون و متشکر. با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
ببخش میخواستم این سوال برزه خادم از دنیا میره، سوال ما به چه صورته، چه جوریه؟
خب سه تواضع میکنم سوال این برادر محترم رو در خود سوال برزخ پاسخش رو ارائه بفرمید.
بعد از اینکه انسان از دنیا رفت و دفن شد بر حسب ظاهر روایات، اونجا دو تا فرشته الهی، حالا به نام نکیر و منکر یا بشیر و مبشر، میان و ازش سوالات رو میپرسن، که در اینجا چند نکته وجود داره. نکته اول این که حالا پرسشگرها ما گفتیم کیا هستن، فرشتگان هستن، اما پرسش شونده ها کیا هستن، درباره چی میپرسن، موضوع پرسش چیه، نتیجه این پرسش پاسخ چی میشه، فلسفه پرسیدنشون چیه، چون خب مشخصه که انسان چی کاره، همه چیش مشخصه، برای خدا مشخصه، حتی برای فرشته هم مشخصه، این پرسیدن پرسش پاسخ برای چیه. که خب بحث از همه اینها مستلزم وقت طولانی است. سوالی هم که باز ظاهر سوال این برادر محترم بود اینه که از خونم که از کدام بعد وجودی انسان میپرسن. وقتی انسان دفن شد دوباره جان به همین بدن برمیگرده، این انسان رو مینشانن تو قبر رو ازش سوال میکنن، بعد هم که جواب داد قبرش رو توسعه میدن به اندازه که چشمش کار کنه، یا نه این سوال و جواب از اون بعد برزخی انسان هست، از انسانی که حالا روح و بدن برزخی داره میپرسن، نه از این جسمی که تو قبر دفن کردی. هر دو نظر وجود داره که ظاهر روایات هم هر دو نظر رو تایید میکنه. برخی از روایات ظاهرش اینه که انسان جان به همین بدن برمیگرده، فرشته ها انسان رو در قبر می نشانن و از همین بدن میپرسن، و ظاهر بعضی از روایات هم نه، از اون بود برزخی انسان میپرسن. علما هم هر دو نظر رو طرفدار داره، بعضی هم مثل مرحوم مجلسی رحمت الله علیه همون نظر اول انتخاب کردن، بعضی هم مثل مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه و علمای دیگه نظر دوم رو، که به نظر نظر دوم قوی تر میاد. جهتش هم اینه که وقتی انسان مرد دیگه معقول نیست که بخواد دوباره برگرده باز جانش برگرده به این جسم که چی بشه؟ تازه تو اون شرایط انسان نمیتونه زنده باشه. این جسم تو اون شرایط فورا خفه میشه. بر فرضم که دوباره باز روح برگرده، وقت نشستن هم امکان نداره. چطور میشه این جسم تو قبر، در حالی که قبر کیف بدن انسان هست، خان بنشانندش اولا باید از پهلوی راست که خوابیده برش گردونن، صافش کنن، بعد همچه بلندشو بشینه، باید قبر بیاد بالا. قبر باید حداقل مثلا 20 سانت بچه نیم متر باید بیاد بالا. ماده هست دیگه، تا انسان بتونه اونجا بنشینه. اینی که به نظر میاد که همون بحث برزخه. وقتی انسان وارد عالم برزخ شد، دیگه تابع احکام عالم برزخه. سوال و جواب و عذاب و ثواب و هر چی که هست همش برزخیه. ولی خوب عرض کردم هر دو نظر وجود داره. هر دو نظر وجود داره. هرچند ما نظر دوم رو تایید کردیم که پرسش از بعد برزخی انسان هست. نسبت به اون سوالی هم که مطرح کردم، خب از پرسشگرها رو گفتیم کیا هستن؟ که همون فرشتگان هستن و گاهی ممکنه که اولیاء خدا، امیرالمومنین، امام زمان علیهم السلام مثلا این نقش رو بخوان ایفا بکنن. پرسش شونده هم معلوم بنده خداست، همون کسیست که از دنیا رفته. البته ما معتقد نیستیم که از اولیاء خدا مثلا از پیغمبر سوال میکنن، چون کسی نمیتونه از پیغمبر سوال کنه. بالاتر از پیغمبر کسی نیست که بخواد از پیغمبر سوال کنه که من نبی و خودش پیغمبر هست، من امام و کوک امام نداره که بخوان از پیامبر سوال کنند. و تازه این سوال ها تحصیل حاصل برای پیامبر. و این که عرض کردیم که حالا این سوال جواب چه فایده ای داره، در حالی که میدونن که طرف خودش کی هست و چی هست. فایده های زیادی داره. یه فایدهشون آثار تربیتیه که این سوال جواب ها داره، که انسان تو دنیا حواس جمع میکنه، دنبال این حقایق هست، هم در عمل هم در نظر، که بتونه پاسخ خوب باشه. پس یه فلسفه وجودش این شد که آثار تربیتیه این قضیه. دومین نکته این که خداوند کاراش همش با سببه. اگر بناس انسان در برزخ وارد بهش بشه، سبب میخواد. تو این سوال جواب روشن میشه. اگر بناس وارد جهنم بشه، باز سبب میخواد. یه جهتش اینه که اتمام حجت بشه بهش. ببین که تو چه وجودی داشتی؟ به حرف خدا گوش نکردی، به حرف پیامبر گوش نکردی، نتیجه‌ش. و یک جهتش هم اینه که عرض کنم که خود این سوال و جواب برای مؤمن بالاترین لذت‌ها رو داره، بهترین ثواب‌هاست، و برای کافر و منافق بدترین عذاب‌هاست. این در واقع این خودش که از مصادیق پاداش‌های اخروی، پاداش‌های برزخی و عذاب‌های برزخی است برای مؤمن و کافر. اما این که عرض کردیم که حالا از چی میپرسن، درباره چی میپرسن، عقاید رو کامل میپرسن با جزئیاتش، دیگه هم پرونده عقاید بسته میشه، در قیامت هم دیگه باز نمیشه. برخی از اعمال رو هم اجمالا میپرسن، مثل نماز، زکات، حج، روزه، ولایت، ولایت اهل بیت علیهم السلام، عمر، درآمد، نعمت‌های خدا که انسان ترجیح کرده یا نکرده، که اگه ترجیح کرده باشه فشار قبر داره. برخی از این امور رو اینجا ازش میپرسند و بررسی میکنند، رسیدگی میشه. اما جزئیات اعمال میمونه برای آخرت، در اون یوم الحشر، که اونجا همه جزئیات اعمال رو اونجا رسیدگی میکنند. خب ما سوالاتی در رابطه با این بحث سوال جواب قبر بود، بخشش رو گفتیم. اما سوال این برادر محترم تو اشاره کردم که سوال کردن که از کدام بعد وجودی انسان میپرسن، گفتیم دو نظر هست که هر دو نظر توضیح دادیم، و نظر دوم که از بعد برزخی انسان میپرسن به نظر موجه تر میاد.
بله، سپاس فراوان استاد از پاسختون به این برادر محترم، و همینطور سپاس فراوان از شما شنوندگان عزیز که همچنان با برنامه ما، برنامه پرسش پاسخ اعتقادی، همراه هستید.
الهی یا الهی يا إلهي يا كريم إلهي يا إلهي يا إلهي يا عظيم يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا رحيم.
خواستم اینا 5 تا پیغمبر که مرسل بودن، مرسل یعنی چه؟
خب استاد استدعا میکنم.
این 5 تا پیامبر که ایشون اشاره فرمودن 5 تا پیامبر اولل عزمن، 5 تا پیامبر صاحب شریعتن، هر کدامشون یک شریعت نو آوردن. تا زمان حضرت نوح بشر بر اساس هم مقتضای فطرت خودش به سیر احکام خیلی ابتدایی و فطری عمل میکرد، شریعتی وجود نداشت. حضرت نوح اولین پیامبری بود که شریعت آورد، باید و نباید هایی که انسان باید در زندگیش عمل کنه، متأخر خیلی ساده و بسیط، در حد مثلا کودکی که تازه وارد دبستان شده، حروف الفبا بهش یاد میدن، خواندن نوشتن حساب کردن اینها رو بهش یاد میدن. بعد که بشر بیشتر رشد کرد و ترقی کرد، از ابراهیم اومد و شریعت مترقی تر و کامل تر از اون شریعت حضرت نوح رو برای بشر آورد. همینطور حضرت موسی سومین شریعت رو آورد، حضرت عیسی چهارمین شریعت رو آورد و پیامبر اسلام آخرین شریعت که شریعت اسلام باشه، که با این شریعت بقیه شریعت همه نسخ شد. این شد از خونم شریعت کامل جهانی و جاودانه. این پنجتا رو بشه میگم پیامبران اولوالعزم یا صاحب شریعت. اما از اون 124,000 پیامبر که در روایت ما داریم، 313 تا پیامبر مرسلن، نه 5 تا، 313 تا. این راه 313 تا چند جا هست؟ اصحاب امام زمان، پیامبران مرسل، تعداد یاران طالوت تون جنگ با جالوت و جاهای دیگه هم هست. این تعداد یاران پیامبر اعظم اسلام در جنگ بدر که 313 نفر بودن، تعداد پیامبران مرسل 313 نفرن.
بله.
پیامبران دوستان توجه داشته باشن که بعضی ها رسالتشون در حد دریافت پیام الهی و مثلا ابلاغش به خودشون، خانوادهشون یا یه روستا مثلا این بوده، اما رسالت ویژه‌ای نداشتن که مثلا حکومتی تشکیل بدن یا کار ویژه‌ای بکنن. بعضیشون نه، این رسالت ویژه رو داشتن، مثل حضرت سلیمان که حکومتی تشکیل داد و جهان رو مثلا به اسلام دعوت کرد، ملک سرزمین سبع رو به اسلام دعوت کرد و مسلمان شدن. این نو پیامبران که رسالت خاصی داشتن، رسالت ویژه داشتن، اینها میگن پیامبران مرسل.
استاد مفهوم اسلام هم اینجا مفهوم عام دیگه،
بله دیگه، همون که تسلیم حق بشن
دین اون زمان. بله
بله، تسلیم حق بشن.
بله.
بنابراین این نو پیامبران بهشون گفته میشه پیامبران مرسل.
بله.
که تعدادش هم از 124,000 نفر 313 نفره، که علاوه بر اون نبوتشون یک رسالت ویژه هم داشتن که مثالش رو عرض کردم، حضرت سلیمان که اون رسالت جهانی رو داشت. به اینها میگن پیامبران مرسل.
بله، خیلی ممنون استاد از پاسختون به این برادر گرامی. سبحان الله حمد لله و لا اله الا الله سبحان الله. از شما عزیزان شنونده سپاسگزاریم که مثل همیشه برنامه خودتون، برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رو تا لحظات پایانی همراهی کردید. خب شماره تلفن‌های برنامه رو خدمتتون عرض می‌کنم، 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 همواره آماده برای دریافت سوالات شما عزیزان هست. شماره سامانه دریافت پیام کوتاه این برنامه هم 30553 است، با این توجه که حتما عدد 409 رو در ابتدای پیامکتون درج بکنید. امیدوارم که انشالله این توفیق رو داشته باشیم که در برنامه‌های آتی هم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی می‌کنم و شما رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدایا رو نگهدار شما عزیزان. الله 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 الله.